بخش 18 انگلیسی ها و علی رضا.
همونطور که گفتم گرایش رضا خان و محمد رضا به آلمان نازی مسئله واضحی بود و آنها تا مدتی تردید نداشتند که هیتلر پیروز خواهد شد. پس از اشغال ایران انگلیسی ها هنوز تردید داشتند که شاید محمد رضا پس از سلطنت وانگاه که احساس قدرت کند خود را به شکلی در اختیار هیتلر قرار دهد و لذا می‌خواستند او را کاملاً و 100% مطیع و مهار کنند. مهره دیگری که مورد نظر انگلیسی ها بود علیرضا بود. در آن موقع علیرضا حدود 19 سال داشت و از نظر خصال و شخصیت شباهت تام و تمامی به رضا خان داشت. فردی بیرحم و خشن و بدون منطق بود و انگلیسی ها روی این خصوصیات او شناخت دقیق داشتند و می دانستند که امکان این که در شخصیت او بعداً یک شکوفایی ایجاد شود وجود ندارد و لذا محمد رضا را از نظر شخصیت بر علیرضا ترجیح می‌دادند. ولی به هر حال مانورهای ترات یک تنبیه برای محمد رضا محسوب می‌شد و انگلیسی‌ها ابایی نداشتند که علیرضا را به رخ او بکشند.
توضیح ویراستار. سرایا اسفندیاری در خاطرات خود درباره علیرضا پهلوی می‌نویسد: علیرضا که قدی بلند و قیافه‌ای جدی داشت، تنها برادر تنیگ شاه بود. او در کودکی با شاه که در آن زمان ولیعهد بود، برای تحصیل در کالج روزی به سوئیس رفتند. علیرضا پیش از بازگشت به ایران در پاریس با یک بیوه لهستانی به نام کریستیانا شلوسکی ازدواج کرد و از او صاحب پسری شد که اسمش را علی پاتریک گذاشت. طبیعی بود که بدون این زن و فرزند به ایران بازگشت. موقعی که من با او آشنا شدم کولیوار با رفیقی زندگی می کرد که هرگز به من معرفی نشد، چون ملکی که مادر ورود معشوقه های پسرانش را به دربار ممنوع کرده بود.
ترات تلویحاً ولی به نحو گویایی می گفت که اگر ما سلطنت را می پذیریم محمد رضا تنها کاندید ما نیست. ما افراد دیگری را نیز در خانواده پهلوی داریم. منظورش این بود که به محمد رضا بفهماند که تو که با پدرت در کنار آلمان‌ها قرار گرفتی و به ما خیانت کردی، حالا صحیح نیست که انتظار داشته باشی استفاده‌اش را ببری. در واقع منظور تهدید بود و محمد رضا هم هر کاری از دستش برمی‌آمد برای تضمین دادن به انگلیسی‌ها انجام داد. فقط علیرضا نبود، از عبدالرضا هم نام می بردند. ولی طبیعی بود که به دلایل روشنی انگلیسی ها غالباً محمد رضا را بر علیرضا و عبدالرضا ترجیح می دادند و مهمترین دلیل همان تفاوت شخصیت محمد رضا و انعطاف پذیری او بود. انگلیسی ها بعدها علیرضا را رها نکردند و رابطشان را با او حفظ کردند تا 2-3 سال بعد خیلی واضح به طور منظم در کاخ علیرضا با او تماس می گرفتند و علیرضا نیز تلاش می کرد تا کمتر با برادرش مواجه شود. او شخصیتاً سیاست نداشت و نمی توانست آنچه را در درونش است مخفی نگه دارد و همین به بهای جانش تمام شد. خلاصه شاید مسئله به آن بغرنجی که ترات مطرح می کرد نبود. آمریکایی‌ها در خاورمیانه در آن زمان احتیاج مبرم به راهنمایی انگلیسی‌ها با قرن‌ها تجربه اش داشتند و تصور می‌کنم حتی امروز هم چنین باشد. طبیعی بود که آمریکایی‌ها را با یک جلسه و یا حتی یک تلفن می‌توانستند قانع کنند. می‌رسیم به شوروی‌ها. روس‌ها در آن زمان نیاز شدید به کمک آمریکا داشتند و طبعاً نمی‌توانستند با نظر آنها مخالفت کنند، چنان که موافقت هم کردند. ولی آیا این توافق واقعاً به این مدت طولانی و فشار شدید روحی بر محمد رضا نیاز داشت؟ من تردید دارم و شاید بتوانم بگویم یقین دارم که انگلیسی ها میخواستند به محمد رضا کاملاً تفهیم کنند به نفعی که هیچگاه فراموشش نشود که این ما بودیم که تو را شاه کردیم و طبعاً انتظاراتی داریم و این انتظارات باید اجرا شود.
توضیح ویراستار. علت این تعلل ترات در پاسخگویی و بلا تکلیفی نگاه داشتن محمد رضا پهلوی میتواند مذاکرات آیدن و سیمور با محمد حسن میرزا قاجار و پسرش حمید باشد. آخرین ملاقات در 13 سپتامبر 22 شهریور صورت گرفت و ارزیابی نهایی به دست آمد. بنابر این توجیه‌های ترات برای تأخیر در پاسخ میتواند به تصمیم قطعی در مسئله اعاده سلطنت قاجار مربوط باشد. برای توضیح بیشتر به پیوست 3 کتاب حاضر مراجعه شوید. فرار رضا خان.
رضا خان استعفانامه‌ای را که فروغی تهیه کرده بود امضا کرد و صبح 25 شهریور به سوی اصفهان حرکت کرد. شب قبل محمد رضا به من اطلاع داد که فردا پدرم در کاخ مرمر حاضر می شود و تهران را ترک می کند و من نیز به کاخ مرمر رفتم و در گوشه ای ایستادم. تشریفات دربار سریعا اطلاع داده بود و تعدادی از رجال کشوری و لشکری حاضر بودند. آنها دور تا دور بزرگترین سالن کاخ مرمر به طور منظم ایستاده بودند. من از بیرون نگاه می کردم ولی صحیح نبود که وارد شوم. پس از مدتی رضاخان آمد و ولیعهد هم پشت سرش بود. با هم وارد سالن شدند. رضا با لباس کامل نظامی و شنل آبی بود. من طوری ایستادم که هم جزء مدعوین نباشم و هم بشنوم.
توضیح ویراستار. معلوم نیست به چه دلیل دولت مردان پهلوی در خاطرات خود صحنه که خداحافظی رضا خان را در کاخ مرمر در صبح 25 شهریور 1320 مسکوت گذاردند. دکتر محمد سجادی در مقاله‌ای که در 24مین شماره که سالنامه که دنیا 1347 منتشر ساخته تصریح می‌کند که فروغی صبح روز 25 شهریور در کاخ مرمر شرفیاب شد و اعلیحضرت را مصمم بر استفاده دید، چرا که آخرین خبر حکایت از ورود قوای سرخ به کرج و پیشروی از کرج به سوی تهران را داشت. صفحه 339. در همین صفحه تصویری از خداحافظی رضاخان و ولیعهد به چاپ رسیده که در آن صف دولت مردان مشایعت کننده نمایان است. ولی چند سطر بعد می نویسد رضا شاه کبیر همان روز به طرف اصفهان حرکت می نمایند و در جریان عزیمت اعلیحضرت به اصفهان هیچ کس از وزیران در کاخ مرمر و یا در میدان سردرب سنگی و در برابر کاخ حضور نداشت. بنابراین من از نحوه حرکت رضا شاه کبیر به اصفهان اطلاعی ندارم.
مضمون گفته ی رضاخان این بود که
من چون پیر و فرسوده شدم، مسئولیت مملکت را باید به یک فرد جوان که ولیعهد واگذار کنم و از شما انتظار دارم که از ولیعهد به عنوان شاه آینده ایران حد اکثر پشتیبانی را بکنین.
حاضرین هم گفتند اطاعت می شود و تعظیم کردند. رضا عصایش را به علامت خداحافظی بلند کرد و بیرون آمد. مراسم چنان کوتاه بود که باعث تعجب من شد. حدوداً فکر می‌کنم 5 دقیقه طول کشید. رضاخان و ولیعهد و فروغی بیرون آمدند. اتومبیل شاه را به جلوی در ورودی ساختمان آورده بودند. جلوی ماشین به فرمانده اسکورتش که یک سروان شهربانی بود گفت
من دیگه کسی نیستم که مورد تهدید واقع بشم. شما نباید دنبال من بیاین، وگرنه مجازات میشین.
موقعی که خواست سوار اتومبیل شود مرا دید و گفت
حسین، خداحافظ، خداحافظ.
من هم احترام نظامی گذاشتم و او به سرعت سوار شد و تنها با صادق خان راننده اش رفت. خانواده اش قبلا به اصفهان رفته بودند و رضا خان هم عجله زیادی داشت که سریع‌تر تهران را ترک کند تا به دست قشون روس که هر لحظه ممکن بود از کرج به تهران برسند نیفتد.
توضیح ویراستار. محمد رضا پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ می‌کوشد تا وحشت رضاخان را از روزها کتمان کند و به عکس برای کسب وجهه علت گریز سریع پدر را روحیه تمکین ناپذیری او در برابر انگلیسی ها جلوه دهد. او می‌نویسد متفقین به دولت ایران اطلاع دادند که قوای مسلح آنها در 26 شهریور 1320 تهران را اشغال خواهند کرد. به محض دریافت این خبر پدرم گفت آیا تو فکر می‌کنی که من حاضرم از یک سرگرد انگلیسی دستور بگیرم؟ در روز 25 شهریور 1320 پدرم استعفا داد. واقعیت چنین نیست. همه که محققین و مورخین تصریح دارند که فرار سریع رضاخان به اصفهان از ترس اسارت به وسیله نیروهای شوروی بود. طبق اسناد و خاطرات موجود از جمله صحنه‌ای که در همین کتاب از قول فرمانده اسکورت رضاخان مبنی بر احترام قوای انگلیس در جاده که قم به رضاخان ترسیم شده، او به هیچ روی از نیروهای انگلیسی هراسی نداشت و به عکس شدیداً به آنها ملتجی بود. سرکولار مونت اسکریم و سر ریدل بولارد نیز در خاطرات خود بر این امر اذعان دارند. اشرف پهلوی می نویسد اطلاع بر این جریانات برای پدرم به قدری غیر منتظر بود که یک بار قدرت مقاومتش را از دست داد و دچار چنان وحشتی شد که بدون توجه و عواقب کار و اثری که انتشار این خبر در مردم کرد از تهران به اصفهان می رود و تصمیم می گیرد آن شهر را پایتخت کند. من تا آن موقع پدرم را مردی شجاع و قوی تصور می کردم و در حقیقت در ابتدای کار هم همین طور بود. ولی بعدها به خاطر سن زیاد و ترس از روزها که با طرفدارانش در ایران با خشونت رفتار کرده بود، وقتی دید ارتشی که آن همه برای ایجادش خون دل خورده و تمام اتکایش به آن بوده به این زودی و سادگی مزمحل شده و روزها به طرف تهران حرکت کرده اند، روحیه خود را به شدت باخت. گویاترین تصویر از هراس شدید رضاخان که به گفته سعید مهدی که فرخ سبب شد 21 شب به خواب نرود به خاطرات دکتر سجادی است. او می نویسد که حوالی غروب روز ششم یا هفتم شهریور رضاخان اسکورت را آماده کرده بود و قصد عزیمت به اصفهان را داشت. چون روزها به کرج نزدیک می شوند می خواهم پایتخت را به اصفهان انتقال دهم و حال نیز عازم اصفهان می باشم. همگی شاه را از این مسافرت برحذر داشتیم و شاه منصرف گردید، ولی مدتی بعد این دلهره دوباره اوج گرفت. یک شب گویا شب 22 شهریور بود. به شاه اطلاع رسیده بود که روزها وارد کرج شده و به سرعت به طرف تهران در حرکت می باشند. شاه که خیلی ملاحظه گه روزها را می کرد نمی توانست به خواب برود و از این جهت آن شب 5 شخصاً به منزلم تلفن نمودند و با من صحبت فرمودند. تلفن اولی در ساعت 12 بعد از ظهر بود که از قضا شخصاً پاک تلفن بوده و گوشی را برداشتم. از آن طرف سیم صدایی به گوش رسید و می گفت آیا منزل آقای دکتر سجادی آنجا می باشد؟ بلی جنابالی، چه کسی می باشید؟ من رضا پهلوی هستم. می خواهم با آقای دکتر صحبت نمایم. تعجب کردم رضا پهلوی کیست و چه کار است که ناگهان به فکرم رسید این صدای شاه مملکت است. بلافاصله خود را معرفی نموده و شاه نگرانی که باطنی خود را برای من حکایت کرده و گفتند از شما می‌خواهم به هر وسیله‌ای که مقتضی بدانید از ورود آنها به تهران برایم اطلاعاتی کسب نمایید. آنها همان نیروهای شوروی بودند که به سرعت به طرف تهران در حرکت بودند و شاه نگرانی عجیبی از آنها داشت، چون به ایشان الهام شده بود در صورت ورود نیروهای سرخ به تهران جمعی از رجال اسیر خواهند شد. من به اعلی حضرت فقید اطلاع دادم نگرانی بی مورد است و به فرض هم نیروهای که شوروی وارد تهران شود چون این تصمیمی اتخاذ نمی کنند، زیرا ایران علیه نیروهای که سرخ وارد پیکار نگردیده و در برابر قشون متحد خود انگلیس و حتی مجلس و قوه قانونگذاری ایران جسارتی نمی کنند.
پس از حرکت اتومبیل رضاخان، ناصرخان امیرپور فرمانده اسکورت به سایر موتورسوارها گفت
من میرم، ولی شما نیایید، چون ممکنه دیده بشید.
او که با من رفیق صمیمی بود به من گفت که من نمیتوانم او را تنها بگذارم، تنها میروم ولو از شاه کتک بخورم، چون رضاخان گفته بود که اگر بیایید مجازات میشوید و مجازات او هم همان عصا بود. به هر حال فرمانده اسکورت با موتور به تنهایی راه افتاد. او پس از بازگشت برایم تعریف کرد
من با فاصله چند کیلومتر به طوری که دیده نشم تا اصفهان پشت سر اتومبیل رفتم و همه یه تکنیکا رو به کار بردم که منو نبینه، چون گاهی پشت سرشو نگاه میکرد. در جاده قم ماشین به یه سرایی رسید، احتمالاً سرایی ساوه. در اونجا ارتش انگلیس از ساوه به سمت تهران میومد. حدوداً یه تیپ بود و وارد جاده قم تهران شده بود. جاده رو بسته بودن. اتومبیل ایستاد و منم تونستم خودم رو به تدریج نزدیک کنم. یکی دو دقیقه بعد از توقف اتومبیل یه افسر عالی مقام انگلیسی اومد. چون رضاخان رو با لباس و شنل آبی شناخته بودن و به فرمانده تیپ اطلاع داده بودن. فرمانده تیپ بلافاصله دستورات شدید داد که نیروها از جاده خارج بشن. رضاخانم از اتومبیل پیاده شد و به در اون تکیه داد. بعدش فرمانده تیپ نزد رضاخان اومد و احترام نظامی گذاشت و به واحدش دستور احترام داد و رضاخان به راه افتاد.
نکته قابل توجه درباره عزیمت رضاخان رفتار بوزرجمهری بود. کریم بوزرجمهری در کودتای هوت 1299 از سایر افراد فوج رضاخان درجهش پایین تر بود. بعضی مانند یزدان پناه در آن زمان میر پنج یعنی سرتیپ بودند، ولی بوزرجمهری گروهبان بود و این آدم بی سواد با حمایت رضاخان به درجه امیر لشکری رسید و فرمانده یکی از دو لشکر مهم کشور یعنی لشکر یک شد. بوزرجمهری شب قبل خانواده‌اش را به اصفهان فرستاده بود و هنوز خودش در تهران بود. یکی دو روز بعد او نیز به اصفهان گریخت و فرماندهی لشکر را به معاونش که یک سرتیپ بود سپرد. رضاخان قبل از عزیمت به صادق خان رانندهش گفت:
برو پیش بوزرجمهری، بنزین ماشین رو پر کن و چند حلبم بنداز صندوق عقب.
بوزرجمهری مسئول نگهداری کلیه سوخت دو لشکر مستقر در مرکز بود و در آن شرایط جنگ نیز بنزین نایاب بود. پس از مدتی صادق خان به ساختمان ولیعهد آمد و گفت که به بوزرجمهری مراجعه کردم که باک را پر کنم و دو حلب اضافه بگیرم و او گفت که نمیدهم. ولیعهد با بوزرجمهری تماس گرفت و او هم که میدانست محمد رضا شاه خواهد شد پذیرفت. چند روز بعد اطلاع پیدا کردم که حدود 80 هزار حلب بنزین که برای واحدهای نظامی در عباس‌آباد ذخیره بود را یک افسر کمونیست به نام ناطقی ستوان 2 یا ستوان 3 آتش زده و آتش سوزی عجیبی ایجاد کرده است.